شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی، سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام
بر شما و شنوندگان گرامی شما. اولا من خواهش کنم که مطابق معمول در ابتدای گفتگو در رابطه با مسائل امروز ایران اطلاعاتتون رو بفرمایید. خواهش می‌کنم.
فرض کنم که چند رشته خبره. خبر رو بخواهیم بهش برسیم و خبتشون رو با هم بگوییم، این از یک ساعت هم بیشتر می شود. حالا سعی می کنیم اونچرا که با توجه به نزدیک بودن سررسید مهلت شورای امنیت برای هموطنان ما از اهمیت بیشتری برخوردار است، یعنی موضوع اتمی، اختصاص بدیم. در این حال به مسائل دیگه هم میپردازیم. این از این که تبلیغات عمومی در اسرائیل و امریکا تدارک زمینه برخورد با ایران،
بله،
جنگ و فاصله اقتصادی و این مطالب، یعنی شبیه همون وضعیتی است که قبل از حمله به عراق بود. از اینکه ایران تهدید استراتژیک است و گزارش کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان امریکا و که یک گزارشی است در واقع کاربرد تبلیغات انتخاباتی دارد برای انتخابات پیش رو در امریکا که این جمهوری‌خواه‌ها خصوص بخش محافظه‌کاران جدید و بنیادگراهاشون خود رو در خطر می‌بینن که کنترل رو مجلس رو از دست بدن.
بله.
اونها در این گزارش میگویند که ایران نه 10 سالی که CIA میگفت، خیلی هم CIA رو مورد شماتت قرار دادن که چرا شما اطلاعات دقیق از ماجرای اتم در ایران در نوای اتم ایران ندارید. عرض کنم به شما نه 10 سالی که CIA میگوید، به ضرب این گزارش چند هفته دیگر ایران بمب اتمی میسازد. اش کنم اون یک گزارشی هم در لندن انتشار پیدا کرده، مؤسسه تحقیقات استراتژیک، که اون میگوید در برنده جنگ لبنان ایران است و بازندش هم امریکا و انگلستان، ببخشید که
اسرائیل،
بله، اهرام هم یک تحلیلی منتشر کرده، او هم همین خط رفته و بسیار اصرار ورزیده بر این که این با تعادل قوا در منطقه به هم خورده، ایران الان یک کساد میدان است و را 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 نه، همه در مجموع در واقع تبدیل کردن ایران است به یک متشکی که تا از شرش خلاص نشی این خاورمیانه روی آرامش به خود نمیبیند. حالا به اینها اضافه کنید که این محققای امریکایی که اصلا آدم خندش میگیره از این حرفایی که این آقایان این اخیراً زدن، که به نظر اون فرمایشات این آقایان این که روز 22 اوت شیریه که ارز کنم که
مرداد
تاریخ ایران معین کرده، رژیم ایران معین کرده برای پاسخ 6 کشور، این به خاطر این است که در اون روز روز معراج پیغمبر است و میگویند که در آسمان بیت المقدس مسجد الاقصی نوری خواهد درخشید، همیشه در این روز خواهد اونجا میدرخشد و مدعی شدن که این که اون روز رو معین کرده برای این است که احمدی نژاد در اون روز بیت المقدس رو هدف سلاح اتمی قرار خواهد داد. این تبلیغات در واقع تبلیغات عادی نیست، تبلیغات آماده کردن افکار عمومی است برای یک برخورد بسیار شدید با ایران. خب حالا به این در طرف غرب، در طرف ایران چه وضعیتی در پیشه؟ اون دفعه در ساعتی پیش مشخصات پاسخی که ایران به غرب داده است، یعنی در واقع به اون 5 عضو دائمی شورای امنیت و به علاوه آلمان داده است، مشخصاتی عرض کردن. حالا اونها هنوز اون متن منتشر نشده، اما یه اطلاعاتی در باب محتوای قسمت‌های اصلی پاسخ که آمده و با هدف‌هایی که رژیم تعهد می‌کند. عبارت هم از این که متن که غرب می‌گوید مبهم است، بله مبهم است، ولی مصالحه جویانه است، سکی جویانه نیست. با اینکه آقای خامنه‌ای گفته غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌یابد، در اون متن متوقف کردن غنی‌سازی رد نشده، بلکه وسیله‌ای شده برای به اصطلاح معامله. ما اگر این کار بکنیم چی میدید؟ به چه مدت بکنیم؟ به اصطلاح این یه وسیله معامله‌ای شده با غرب که این بعد میرسیم ببینیم که هدف هایی که داره از این که رد نگردن و اینجور این صورت پیشنهاد کردن چیست. اون ابهامی که گفتیم در متن پاسخ هست در واقع برای این است که نفر رو باز نفر بگذارد برای گبه در ضمن پیشرفت امور، اگر دید که امکانش داره بگه که از گبه کسی ضرر ندیده و گبه بزند، و همون هم به اصطلاح در اروپا و امریکا موجب نگرانی شده که خب این ابهاما اگر این رو بخواهند برسونن که ایران میخواد زمان به دست بیارد و بازی میکنه، چه روشی باید در پیش گرفت؟ از چیزهایی که خواسته شده در این مد که میگه یکی میگه 20 صفحه است، یکی میگه 21 صفحه است، و یکی میگه 30 تا سوال شده تو این مد، یکی میگه 100 تا سوال تو مد. این سوال های اصلی این هست. اولا خاص یه خاصی دارن، اون این که حق ایران در تحصیل و به کار بردن دانش و فن هسته ای شناخته شود. اول مطلبی که مورد توجه آقایان است به رغم این جنگ لبنان تضمین امنیتی امریکاست. سوالی که کردن از این کشورهای طرف گفتگو این است که آیا امریکا این تضمین رو میدهد یا نمیدهد؟ اگر نداد بقیه چه تضمینی میدهند که در برابر اقدامات امریکا در سلب امنیت در واقع ممکن که براندازی رژیم عمل کنند؟ این یک سوال مثلا مهمه. این آقایان خودشون در حرفایی که زدن میگن ما در باب امنیت عمومی منطقه و این حرفا، ولی در واقع سوال همین است که ارشد. دو سوال دوم باز راجع می شود به امریکا. حالا سوال دوم من میگم از باب درجه اهمیت ها، نه در اون یک سوال در متن اون پاسخ ها. امریکا یه تحریم هایی رو برقرار کرده، آیا تمام این تحریم ها رو لغو می کنه یا نه؟ در صورتی که قسمتی رو لغو میکنه، اون قسمت کدام هاست؟ چه قسمتی؟ و این که رفتار اروپا در قبال امریکا در صورت که حاضر نشود تحریماش رو لغو کنه چگونه خواهد بود؟ سوال سوم برمیگرده به این امتیازهایی که این کشورهای ششگانه به ایران پیشنهاد کردن که اوندش همون راکتور اتمیش، نیروگاه اتمیش با که با آب سبک کار میکنه.
بله.
این اهمیت داره به جهت اون معامله که گفتم سر اون متوقف کردن
غنی‌سازی
فکر کردن بکنن. از این میگوید که آیا این رو یک کشور میده؟ کدوم کشوره؟ برای فرض کنه آلمان یا فرانسه این را نیرو داره میده و آب سبک رو میده به نمایندگی دیگران، یا مثلا یک شرکت بین المللی تشکیل میشود که او تصدی میکنه. خودشون حواسشون پیش این چنین شرکتیست، مثلا یک کنسورسیومی تشکیل بشه، ایران هم در اون حفظ باشه، بخشی از فعالیت هاش هم در ایران باشه تا اینها از اون غنی‌سازی صرف نظر کنن. سوال چهارم مورد توجه آقایان زمان است که زمان بندی گفتگوها، زمانبندی عمل به توافق ها و تضمین رعایت زمانبندی اینا رو چه مقامی میکنه، و اگر این زمانبندی ها رعایت نشد ایران دستش به چه میرسه؟ آیا دستش به چیزی بند نخواهد شد یا خواهد شد؟ اینا سوال های بارگانه اصلیست. اما هدف هایی که تعقیب میکنند از این سوال هایی که دادن عبارتن از این که یک، اون اجماعی شش کشور رو از بین ببرن. میدانیم که در ماه ژوئیه وقتی که اون قطعنامه رو شورای امنیت تصویب کرد، چین و روسیه قول داده بودند در صورتی که پاسخ ایران در سوریه که
بود
پاسخ ایران منفی بود، با برقرار شدن تحریم و مجازات موافقت کنند. اما حالا که این پاسخ رو ایران داده، چین میگوید که دیپلماسی رو حل است، مذاکره. روسیه هم همین میگه. حالا مثلا اینجاست که خود کشورهای اروپایی و بخشی از دستگاه حکومتی آقای بوش هم بر این نظر است. فقط در اطلاعاتی که از منابع خارجی حاصل می شود.
بله.
می گویم که وقتی این فیلم مجموعه پاسخ ایران رو در نظر بگیریم، مذاکره می تواند ما رو به اون نتیجه که می خواهد برساند. امریکایی‌ها اون دسته موافق مذاکره که این ویکلی استاندارد مال محافظه‌کاران جدید است، مدیر اون گفته که این خانم رایس هم جز سازشکاران شده. مثلا او را هم از چیز زده خارج کرده برده تو مثلا قشن سازشکاران قرار داده. اون هم در پاسخی که امریکا در روزهای اول، در همون روز یکی دو روز اول داد، اینجوری بود که ما این پاسخ ایران جدی است و باید مطالعه بشود. تهدید معدیدی هم توش نبود. حتی لس آنجلس تایمز می‌نویسد که از پاسخ فرانسه نرمتر بود. تا اینکه فرانسه وزیر خارجه‌اش گفت که شرط مذاکره این است که ایران غنی‌سازی رو متوقف کنه.
بله.
امریکا این حرف هم نزد. ولی روزهای بعد حالا این یا اون دسته ضد سازش غلبه کرده یا اینکه به اصطلاح توافق بین دو دسته حاصل شده. امریکا رفته روی خط میگه به این طرفهای خودش، یعنی اون پنج کشور، که تحریم و مذاکره مانعت الجمع نیستن، بلکه میشه از تحریم به عنوان وسیله فشار استفاده کرد و ایران رو در مذاکره مجبور کرد که این غنی‌سازی رو رها کند و تولید بمب اتمی رو ول کنه. فعلا وضعیت در حول و حوش این پاسخ ایران این است که عرض شد. اما خب ایران دو طرف معلوم میشه، دو طرف امریکایی که ست مذاکره دارد، طرف ایرانی هم همینطوره. به لحاظ این که در همون زمان که ایران پاسخ داد و یه طرف میگوید که عرض کنم ما به توصیه دبیر کل جواب مثبت دادیم، یه طرف دیگه کارهای انجام میده و حرفایی میزنه، موازی اتخاذ میکنه که نخه اول معطلی به شما غربی ها روزش این هم گفتون جمع بشید ما کار خودمون میکنیم، شما های جمع بشید خردنامه صدر کنیم ما هم کار خودمون میکنیم. الان به عنوان نمونه این آقای احمد خاتمی که در واقع اصفرست میشم از برکت هم اسمیش با محمد خاتمی، آقای محمد خاتمی رئیس جمهور سابق، این که اسرائیل رو به نمای شهاب سو تعدید کرد.
بله.
دنبال اون در همین سه شهری بر آقای محمد رضا با اونر نایب رئیس مجلس، مجلس ملت مثلا مافیا ها که با آقای احمدی نژاد هم همدست خیلی از کسانش هم در حکومت این آقا هستن، ایشون گفته که این فشار به ما زیادی نیارید، ممکنه مردم از از حکومت بخواد، از دولت بخواد که به معتلی تولید کنه. این دیگه حرفیه که به اصطلاح یه ضربه ای به اون نمایش ما جواب مثبت دادیمه که جای چیز باقی نمیگذاره. خیلی شدید بود ضربه با اون که ما پاسخ آشتی جویانه دادیم و بیاد بشینیم با قلب پاک بیاد بشینیم پای مذاکره و این حرفا، این همچه تهدیدی دیگه به اصطلاح محلی برای اعتبار با اعتبار اون پاسخ ایران و این حرفای سخنگوی وزارت خارجه و آقای لاریجانی نه باقی نمیگذارد. نتیجه این شده که این سخنگوی وزارت خارجه آماده این رو رفروزی کنه، به اصطلاح رفو کنه و گفته که فکر میکنم این نقل قول درست نبوده. لازم که دکترین دفاعی ما در این موضوع در دکترین دفاعی ما قرار ندارد. ما هرگز کنسرت نخواهیم رفت.
این ساخت سلاح اتمی داریم. من
دارم دیگه سلاح اتمی. خب. حالا عرض کنم که این دوتا کافی نبود. اینکه آقای احمدی نژاد تشریف بردن برای افتتاح کارخانه تولید آب سنگین عراق. او را هم در 26 اوت 4 شهریور افتتاح کرد. حالا تبلیغات داخلی یعنی وسایل ارتباط جمعی رژیم رادیو تلویزیون و اینا میگویند که این کاربرد پزشکی دارد و در تمام بسیاری از بیماری های سخت رو سلامتی با همین آب سنگین معالجه کرده در تبلیغاتشون ازده و تبلیغیش که هیچ نگفتند و نمیگویند که این آب سنگین به کار می رود در نیروگاه هایی که سوخت اونها اورانیوم معمولی غنی نشده است و از این سوخت پلوتونیوم به وجود میاد که از اون در تولید بمب اتمی استفاده می شود. این جهت هم گفتن یک خبر خوش دوم در زمینه پیشرفت های ما در تکنولوژی اتمی. خب حالا با این تأثیر زموندم تیز زد که این اینونیم تحریک اینونیم تحریک یعنی به اصطلاح دیگه از اندازه گذشتیم تحریک های این رژیم پشت سر هم تحریک میکنیم هم یعنی که آقا از این وقت پاسخ پیشنهاد ها میدهد از اون وقت رفته کارخانه آب سنگین به صلاح افتتاح میکنه و تازه در همونجا هم میگه نه ما به کسی برای کسی تهدیدی نیستیم حتی برای اسرائیل بقیده میرفتی تهران یه حرف میزدی در اونجا در خود اون کارخانه این حرف میزنی و اون معناش این است که در واقع مثل اونهایی که میگن معروف است که میگن دیکتاتور هیچ وقت شما اگر هم گفت بیا نزدیک من یک پیشانی شما رو ببوسم نه نرو نزدیک اگر اونجور که پیشانی نمیبری جلو ببوسه مثلا کار به اون رفته تو اون شکم شما حواسی جمع کن به قدرت زیاد نزدیک نشون یه دستور عمومیست. خب این هم فرمایش این آقاست. ببین آب سنگینتو باور کنیم یا فرمایشات شما رو که اسرائیل هم ما برای اسرائیل هم تهدید میشیم. پس چطور میگفتی که اسرائیل باید از نقشه زمین حذف بشه؟ بهرحال این رفتار نشون میده که در خود رژیم به اصطلاح برخورد وجود داره. یک جریانی که این قطعنامه رو ببخشید این پاسخ رو به اون پیشنهادها داده، پیشنهادهای شش کشور داده، یک جریانی که نه هم میخواد بحران ادامه پیدا کنه و این گونه موازه میگیره. اون جریانی که میخواد بحران ادامه پیدا کنه یه استدلالی هم داره که این برای توجهان برای هموطنان ما بسیار مهمه. استدلالش چیه؟ اون استدلالش این است که اولا روسیه هم به ادامه بحران احتیاج داره، چین هم بدش نمیاد. به لحاظ اینکه دو طرف در تمام طول این بحران محتاج این دو کشورن. امریکا باید بره اروپا سر وقت آقای چین و روس که با دادن امتیازهای اونا رو راضی کنه که با قطعنامه معاملت کنن. ایران باید به اونها باج بده برای اینکه اونها با قطعنامه پیشنهاد امریکا موافقت نکنن. نتیجه اینکه بحران با توجه به گرفتاری خرج کنن امریکا در عراق، گرچه آقای رانسفورد دیروز یا امروز گفته است که امریکا به رغم اینکه دستش در عراق بنده میتوانه یک جنگ دیگری هم انجام بده.
بله.
با اونها مدعی هستند که این تهدیده که الان امریکا مبتلا است و شکستی که حیثیتی و غیر حیثیتی در لبنان عاید فرمودن در موضوع و موقعیتی نیست که به ایران حمله کنه. بنابراین یه بحرانی که میتونه ادامه پیدا کنه بدون اینکه تبدیل بشه باید به یک خطر. حالا اینکه میدونیم هنوز تحریمی تصویب نشده، اقتصاد کشور ما در رکود است، عرض کنم که گرانی روزافزون است و خرابکاری عمدی حکومت آقای احمدی نژاد در اقتصاد روز افزون.
من شد به این ترتیب تنها گروهی که عنصری که این مثلا این بحران رو نمیخواد و بهاشو میپردازه مردم ایران
هست. مردم ایران درست اما نمیخواد، اما برای این نظر خودشون عملی نمی کنن.
بله، اون رو بهش میپرسید.
گریز از مسئولیت متاسفانه در جامعه های بشری یه پدیده عمومی است. در کشور ما شدیدتر و وسیع‌تره. اصلا مثل که به این مردم مربوط نیست. جز مسئولیت های این مردم نیست که اقلا بباشن. آقای رئیس بانک مرکزی میگه ما نگران تحریم نیستیم. آقای دروغگو، شما که ذخیره ارزیت خرج کردی و قیمت ها اینجور شدید میره بالا، میزان نقدینگی به اون به قول خود شما 10% بیشتر از پیشبینی برنامه است. چگونه 40% از بنزین مصرفی رو وارد میکنی؟ چطور میتوانی بگویی که شما نگران و تحریم نیستید؟ اصلا چرا کشور رو گرفتار تحریم بکنی که نگران باشی یا نباشی؟ مریضی؟ این مردم نباید بپرسن این زندگی روزانه شونه، نباید بپرسن که آقا این چه وضعیتی درست کردی؟ چرا ما رو در این وضعیت قرار دادی؟ یک کشوری که 40% بنزین وارد میکنه واقعا این جزء غرور ملی است که برابر دنبال تنیسازی اورانیوم یا بیان یک بیمسئولیتی و احساس همون عقده خود ناتوان بینیست؟ مردم همیشه اینجا لاغی تیمه به نتی لاغی باشه نصد به سرمشت خودشو. بنابراین این همون به اصلا پایه 12 موضوع بحث ما که حالا وارد میشویم به اون بحث، همینه، همین مسئله این که یک ملتی که وقتی حقوق انسانی خود و حقوق ملی خود رو نشناخت و به این حقوق عمل نکرد، به مسئولیت خود عمل نکرد، اونجا میشود سرزمینی که استبداد، این درخت بدسرشت استبداد روش میکنند. با این توضیحاتی که راجع به مثلا وضعیت دادیم وارد میشویم به بحث خودمون در باب ستونپایه های قدرت.